رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 15 جوزای سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 5 ماه می سال 2016 میلادی. نخست سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
پیشروی اردوی سوریه به سوی ولایت رقه، احتمال برکناری روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک و تصمیم سازمان جهانی صحت مبنی بر بررسی خطر ابتلا به زیکا در بازی‌های المپیک.
من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در نیمه دوم این برنامه نیم ساعته گزارش در مورد تجلیل از روز جهانی محیط زیست در بلخ داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. اردوی سوریه توانست با حمایت هوایی روسیه روز شنبه تا مرزهای ولایت شمالی رقه پیشروی کند. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می کند.
داعش کنترل رقه را در دست دارد و آن را پایتخت خلافت خودخوانده خود اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت عملیات بیرون راندن داعش از رقه روز چهارشنبه آغاز شد و تاکنون 26 عضو داعش در نتیجه آن کشته شده است. این در حالی است که ائتلاف شورشیان سوری نیست که حمایت نیروهای ایالات متحده را با خود دارند، در همین روز حملاتشان را بر منبج، یک شهر دیگر تحت تصرف داعش، آغاز کردند. از جانب دیگر نیروهای عراقی هم اخیراً عملیات بازپسگیری فلوجه را که به دست داعش است برا انداختند. تا کنون معلوم نیست که آیا این حملات علیه داعش هماهنگ شده بوده یا خیر.
در نتیجه یک حمله صدها جنگجوی وابسته به گروه بوکو حرام در منطقه مرزی بین نایجر و نایجیریا، 30 سرباز از نایجر و 2 سرباز دیگر از نایجیریا کشته شد. این مرگبارترین حمله بوکو حرام در داخل خاک نایجر پس از اپریل 2015 می باشد. وزارت دفاع نایجر با نشر اعلامیه‌ای گفت که وضعیت در منطقه اکنون تحت کنترل بوده و نیروهای امنیتی توانستند همه موازیشان را دوباره به دست بیاورند. با آغاز حملات بوکو حرام در سال 2009 تا کنون بیش از 2 میلیون نفر از خانه هایشان بیجا و هزاران تن دیگر در نتیجه آن حملات کشته شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان حکمی را صادر کرده است که به اساس آن اگر روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک در رسیدگی به اتهام سوء استفاده جنسی کودکان غفلت کنند، از مقامشان برکنار خواهند شد. قربانیان سوء استفاده جنسی در ایالات متحده و سایر کشورها از دیر زمان شکایت داشتند که مقامهای ارشد کلیسای کاتولیک موارد سوء استفاده جنسی توسط روحانیون آن کلیسا را پیگیری نمی کردند و در برخی موارد حتی آنها را پنهان می کردند. کلیسای رومان کاتولیک که بیش از 1 میلیارد پیرو در جهان دارد، در 15 سال اخیر با رسوایی های سوء استفاده جنسی کودکان توسط روحانیون آن کلیسا و انتقادات شدید به خاطر عدم تعقیب عدلی آنان روبرو می باشد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از کشورهای امریکای لاتین خواست تا به فشارهای ایالات متحده تسلیم نشوند و حکومت وی را منزوی نکنند. این در حال است که رئیس سازمان کشورهای امریکایی اخیراً خواستار تشکیل جلسه اضطراری آن سازمان شد تا از موارد نقض اصول دموکراسی توسط حکومت ونزوئلا انتقاد کند. با بدتر شدن بحران اقتصادی در ونزوئلا که شامل کمبود مواد غذایی و ادویه و همچنین تورم فزاینده پول می باشد، اعتراضات مخالفین حکومت برای برگزاری همه‌پرسی به خاطر برکنار کردن نیکولاس مادورو نیز شدت گرفته است. اما رئیس جمهور ونزوئلا گفته است که به هیچ گونه فشار تسلیم نخواهد شد. سازمان جهانی صحت از بررسی خطر ابتلا به ویروس زیکا در جریان بازی‌های المپیک امسال خبر داد. قدیر مشرف با تفصیل بیشتر.
دکتر مارگریت چن، رئیس سازمان جهانی صحت، میگوید که این تصمیم را در واکنش به تقاضای یک سناتور آمریکایی گرفته است که در مورد خطر شیوع ویروس زیکا در بازی‌های المپیک امسال در ریو دی ژنرو ابراز نگرانی کرده بود. قرار است در این بازی ها بر علاوه حدود 10,000 ورزشکار از 200 کشور جهان 500,000 تماشاچی نیز شرکت کند. سازمان جهانی صحت گفته است امسال 60 کشور شاهد شیوع ویروس زیکا بوده است.
و خانواده محمد علی می گوید که مراسم خاکسپاری وی روز جمعه برگزار می شود و این مراسم برای عموم مردم باز خواهد بود. این مراسم در شهر لویویل ایالت کنتاکی زادگاه محمد علی قهرمان سه مرتبه مشت زنی جهان برگزار می گردد. سخنگوی خانواده محمد علی گفت که علی شهروند همه جهان بوده و باید همه مردم بتوانند در مراسم خاکسپاری وی شرکت کنند. قرار است در آن مراسم بل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا، بیلی کریستال کومیدیان و براین گمبل یکی از خبرخوانهای مشهور آمریکا سخنرانی کنند. تفصیل واکنش ها در مورد مرگ محمد علی را پس از خبرها فراموش نکنید.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، خبرهایی را که شما از لابلای امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم تعقیب کردن میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. مسئولین اداره ملی محیط زیست افغانستان در تجلیل از روز جهانی محیط زیست در ولایت بلخ میگویند سهم افغانستان در میان 200 کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای و عوامل تهدید کننده محیط زیست حدود 0.05% است. اما به گفته آنان هنوز هم باشندگان این کشور به دلایل متعدد قربانی آلودگی محیط زیست میگردند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
هرچند روز جهانی محیط زیست پنجم ماه جون است، اما این روز با شعار 7 میلیارد رویا و یک سیاره در ولایت شمالی بلخ تجلیل شد. در این برنامه که از سوی چند نهاد مدنی در بلخ برگزار گردیده بود، اشتراک کنندگان نبود فرهنگ محافظت از محیط زیست و تولید گازهای گلخانه‌ای را از عوامل تخریب محیط زیست در افغانستان عنوان کردند. با باور اشتراک کنندگان این برنامه، تجمع نفوذ در شهرها، تبدیل شدن ساحات سبز به شهرک ها و انکشاف زندگی بشر بدون توجه به محیط زیست سبب تخریب محیط زیست گردیده است. محمد واصل بازغ، معین مالی و اداری اداره ملی محیط زیست افغانستان گفت که آلودگی محیط زیست هر لحظه جان باشندگان کشور را تهدید می کند و نیاز است تا تمام باشندگان کشور برای جلوگیری از آلودگی بیشتر سهم خود را انجام بدهند.
بحران محیط زیست در دنیا دشمن بشریت است، بدون صلاح و تجهیزات سنگر موضعی، دشمن نامرئی که ظاهرش معلوم نمیشه مگر در دنیای بشریت بزرگترین خطر امروز حساب شده که سرش دنیا فکر کرده. همه جامعه بشریت خدمت هر کس بخشش مسئولیت داره تا در برابر نیمی لشکر نامرئی که حیات انسان را قید میکنه داشته.
با گفته این مسئول اداره ملی محیط زیست، شهر کابل که برای 700,000 تن ساخته شده اما اکنون بیش از 5 میلیون تن در این شهر زندگی میکنند و این تعداد نفوذ از عوامل تخریب محیط زیست میباشد. در این حالت محمد نور سرپرست بلخ که یکی از اشتراک کنندگان این نشست بود گفت بانک کمترین بخش تولید گازهای گلخانه‌ای در افغانستان صورت میگیرد و اما بیشترین گازهای گلخانه‌ای در کشورهای انکشاف یافته اما به اشتناسی به باشندگان این کشور میرسد.
تنها چین و امریکا 24-30% گاز گلخانه‌ای را تولید میکنند. گاز دیگر را تولید میکنند، پول دیگر را به جیب میزنند، زندگی ما را خراب میکنند. خشکسالی، سیلاب، طوفان‌های پیهم و حوادث ویرانگر طبیعی ما شما را تهدید میکنند. در ضرر شریک نیستیم، در تولید ضرر، ولی ما آسیبی بیشتری
شدیم. از سوی هم برگزار کنندگان این نشست با ارائه تحقیق در مورد عوامل تهدید کننده محیط زیست اعلام کردند که عوامل متعدد در آلودگی محیط زیست دخیلند. عبدالحمید صفوت یکی از محققین پیرامون عوامل محیط زیست گفت
یکی از عوامل بسیار مهم برای تهدید و تخریب محیط زیست در افغانستان نابودی پوشش گیاهی در افغانستان بوده، به دلیل از اینکه جنگ‌های دوامدار باعث شده که کسایی که زمین‌ها را غصب کردند، اینا این زمین‌ها را تبدیل به شهرک‌ها ساختند، سیستم آبیاری تغییر خورده، سیستم زندگی مردم متحول شده، جایی که مردم زندگی می‌کردند در روسا در واقع یک نو رشد غیر طبیعی در شهرها به وجود آمده و جنگ بینان بزرگترین عامل برای از این که انرژی و نیروی بشری بیشتر در جنگ مصرف شود و خود پرداختن و مسائل زیست محیطی فراموش شود در این تحقیقات مطرح است.
با باور اشتراک کنندگان این برنامه، محیط زیست در افغانستان بنابر تولیدات دود ناشی از سوخت نفت بی‌کیفیت در وسایط، قطع جنگلات و تبدیل شدن ساحات سبز به شهرک‌های رهایشی و مدیریت نادرست در از بین بردن زباله ها از چالش هایی است که پدیده محیط زیست در افغانستان را تخریب کرده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای امریکا.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA-DARI آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
در نمایشگاه وسایل الکترونیک مصرفی آسیا در شهر شانگهای چین، توجه بیشتر بازدید کنندگان را تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به خود جلب کرده بود. اما شماری از مردم میگویند هنوز هم به دلیل کمبود محتویات، یعنی گیم ها و فیلم ها، این تکنولوژی ها نتوانسته در میان اکثر مردم رای خود باز کنه. با گزارش در مورد از احمد فاضل‌ها می توجه کنید.
امسال در نمایشگاه وسایل مصرفی الکترونیک آسیا، تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در محراق توجه تماشاگران قرار داشت. بعضی از غرفه ها مانند غرفه شرکت چینایی پیکو که عینک واقعیت مجازی را با گیم های شبیه پرواز به نمایش گذاشته است، بسیار پرطرفدار بود. شماری دیگر از شرکت های واقعیت مجازی پا فراتر گذاشته و تجارب جالب تری را به نمایش گذاشتند. شرکت پایمکس با عینک واقعیت مجازی که از کیفیت بالای 4K برخوردار است و گیم شبیه پرواز بازی کننده را به طور عجیب پایین و بالا می برد. با گذشت هر روز بازی های واقعیت مجازی موفقیت آینده این تکنولوژی را ثابت می سازد.
من بازی پیکو را آزمایش کردم، بسیار واقعی به نظر می رسد.
عینک واقعیت مجازی پیکو هنوز به بازار عرضه نشده است. با آنکه بازی های واقعیت مجازی در نمایشگاه توجه زیادی را جلب کرده، اما مردم می گویند عام شدن این تکنولوژی نیاز به وقت دارد.
برای افزایش محبوبیت تکنولوژی واقعیت مجازی نیاز به محتویات است.
تکنولوژی واقعیت افزوده نیز یکی از بخش‌های مورد توجه در نمایشگاه بود. شرکت شیدو کریئتر در حال آمادگی است تا عینک واقعیت افزوده خود را که ایرگلاس نام دارد به بازار عرضه کند. مسئولان این شرکت میگویند که عینک آنها نسبت به تولیدات شرکت‌های رقیب دیده وسیع تری دارد. این عینک ها برای نخستین بار اینجا به نمایش گذاشته شده است و قرار است در ماه جولای سال روان با قیمت $760 آمریکایی به بازار عرضه شود. ژانگ نان، یکی از بازدید کنندگان نمایشگاه، میگوید تولیدات مانند ایرگلاس نشان میدهد که شرکت های چینایی می توانند بدانند که چگونه نوآوری کنند و با شرکت های خارجی به رقابت بپردازند.
فکر میکنم تفاوت میان شرکت های چینایی و خارجی کمتر می شود و اگر این محصولات در چین تولید شود، قیمت آن نیز ارزان خواهد بود.
سن لی، رئیس شرکت شادو کریتر، میگوید با افزایش اپلیکیشن های واقعیت افزوده، این تکنولوژی بازار را تسخیر خواهد کرد و جای بسیاری از وسایل امروزی را خواهد گرفت.
فکر میکنم وسایل واقعیت افزوده مانند تلفن همراه خواهد بود که مردمان را به کار خواهد برد و جای تمام وسایل مانند کامپیوتر، تابلت ها و حتی تلفن های همراه را خواهد گرفت.
سنلی میگوید وقت تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده را مقایسه کنید، واقعیت افزوده بهتر است. اما کارشناسان صنعت تکنولوژی میگویند افزایش گیم ها، فلم ها و محتویات دیگر برای رشد بازار هر دو تکنولوژی یاد شده بسیار مهم پنداشته می شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، مرگ محمد علی مشتن، شهیر حرفه‌ای سنگین وزن جهان، جایگاه این مرد اسطوره‌ای را در میان ورزشکاران و فعالین جامعه مدنی واضح تر ساخت. شهر لویول ایالت کنتاکی زادگاه محمد علی روز شنبه در مرگ وی عزادار می نمود و بیرق های ایالات متحده در آن شهر نیمه افراشته بود. واکنش ها و پیام های تسلیت از نقاط مختلف جهان نشان دهنده این مطلب است که علی فراتر از یک ورزشکار در بین مردم زندگی کرده است. به مطلب دین رابطه توجه کنید.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد روز شنبه در رأس یک تعداد از شخصیت های برجسته جهان اندوه و تأسف خود را به خاطر مرگ محمد علی بیان داشتند. آقای اوباما طی بیانیه محمد علی را به نلسن مندلا و مارتین لوتر کینگ ارتباط داده گفت و ای جهان را تکان داد و به همین دلیل امروز جهان جای بهتری است. رئیس جمهور اوباما در صفحه توییتر خود نگاشته است: روحت شاد باد قهرمان. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد نیز طی اعلامیه نوشته است که چگونه ملل متحد از زندگی و کارکردهای یکی از بزرگترین شخصیت‌های حقوق بشری و طرفداران درک یک دیگر و صلح استفاده کرده و سود برده است. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که مدال شهروندی رئیس جمهور را در سال 2001 پیش از آن که از سمت ریاست جمهوریش کنار برود به محمد علی داد، در توییتر خود نوشته است: خدا حافظ دوست من، تو در مسیرهای مختلف از خود بزرگی نشان دادی. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات 2016 نیز با نشر پیام در توییتر مراتب احترام خود را به علی بیان کرده نگاشته است: یک قهرمان واقعی بزرگ و مرد عالی که همواره جایش خالی خواهد ماند. محمد علی تنها در رنگ مشتزنی باقی نماند. عدم اشتراک وی در جنگ ویتنام با وجودی که بسیاری القابش را از وی گرفت و مانع حضور وی در رقابت‌های حرفه‌ای مشت‌زنی برای 3 سال شد، علی را به عنوان یک شخصیت برجسته مدنی تبارز داد. سفرهای وی به کشورهای آفریقایی، آسیایی و حتی کیوبا نشان داد که علی به عنوان یک ورزشکار و مدافع حقوق مدنی پابند روابط سیاسی کشورها نبود و فراتر از یک شهروند به عنوان بشر زندگی کرده است. از شهر لویول ایالت کنتاکی گرفته تا سواحل لس آنجلس، امریکایی‌ها تأسف و تأثیر خود را به خاطر مرگ علی ابراز داشتند. یک بنای یادگاری موقت در بیرون مرکز محمد علی در لویول ساخته شده و شمع‌ها را به یاد وی فروزان کرده و با گل‌ها مزین شده است. در یکی از یادداشت‌های یادگاری نوشته شده: با تمام قدرت راحت بخواب قهرمان. احترام، اعتماد به نفس، عقیده، فداکاری و از خودگذری، کارهای خیریه و معنویت با عنوان ارزش‌های اساسی علی عنوان شده است. گریگ فشر، والی شهر لویول کنتاکی، روز شنبه گفت: مشکل است تصور کرد کارهایی را که علی انجام داده دیگران هم بتوانند انجام دهند.
علی زندگی رازی است که بزرگ و برجسته بود. علی به همه جهان تعلق دارد، اما منزلش شهر لویول است. دشوار است باور کنیم که یک مرد بتواند این همه کارهایی را که علی انجام داده انجام دهد. مشکل است یک مرد بتواند آنچه را که علی در مسیر فقط یک زندگی انجام داد و به آن رسید عملی سازد.
در هر گوشه و کنار شهر نیویورک نیز تصاویر مختلف محمد علی به چشم می‌خورد. یک تن از اعضای اجتماع مشت‌زن‌های نیویورک به اسوسییتد پرس گفت که تا هنوز هم جوانانی هستند که به کلب ما می‌آیند و می‌خواهند شیوه مشت‌زنی علی را بیاموزند. فرانک، یک تن از مشت‌زن‌های استرالیایی، می‌گوید یاد علی تا سال‌های زیاده در خاطرها زنده خواهد ماند.
علی به خاطر شیوه زندگیش فراتر از یک مشت زن و جنگجو ارزندام کرده و امروز تا جهان است او را به عنوان یک انسان بزرگ به یاد خواهند داشت.
در آن سوی کره زمین، محمد علی از شهرت بسزایی در میان افغانها نیز برخوردار است. هیچ منزل مشت زنی را نمیتوان در کابل و یا سایر شهرهای افغانستان یافت که تصویر علی در آن رخنمایی نکند.
حامد کرزی در صفحه فیسبوک خود مرگ علی را یک زایه خوانده و گفته است که در ملاقات با وی در کابل او را شخص خوشبرخورد، با متانت و در زندگی سیاسی و اجتماعی صاحب روش نهایت انسانی یافته است. عراقی ها نیز از مرگ این اسطوره تکرار ناشدنی محزونند. اسماعیل خلیل سلمان، قهرمان سنگین وزن مجزنی سال 1985 عراق و آسیا، مرگ علی را اندوه بزرگ برای جهان عنوان کرده گفت وی تنها از امریکا نمایندگی نمی کرد بلکه قهرمان تمام جهان اسلام هم بود.
در سال 1990 علی از عراق دیدن کرد و با صدام حسین ملاقات نمود تا برای رهایی 16 امریکایی اسیر جنگ خلیج وساطت کند. بیاد دارم که صدام به گونه شوخی با مشت به سینه علی زد.
شهروندان کراچی در پاکستان نیز به خاطر مرگ علی ابراز تأثیر کردند. مسئول فدراسیون مجزنی شهر کراچی می گوید علی در سفرش به پاکستان به کراچی هم آمده بود.
محمد علی یک نام نہیں ہے بلکہ
محمد علی یک نام نه بلکه یک تحریک و یک جریان است. خدمات وی به دنیای ورزش به ویژه مشت زنی فراموش ناشدنی می باشد.
قرار است محمد علی روز جمعه 10 جون در زادگاهش به خاک سپرده شود. خانواده علی گفتند چون محمد علی شهروند همه جهان بود، لذا هر آن که خواسته باشد می تواند در مراسم تدفین وی شرکت کند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
که یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلنت زده پر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادت همچو بارا با تو تفهمانم دست و من ندانم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندانم آن نفس در سینه دارم اسم تو قمت زبانم عطر دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور بی کرانی لطف جاودانی من گناه کارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یاد تو توانم جز تو من ننانم ای امید و آرزو جاودانم باعث آرامش روح و روانم
اگه یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو هر لحظه دوتر می بشاید با تو در کنم جز تو من ندانم ای امید و آرزوی جاودانم باعث آرامش روانم تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رول از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم به امید جانم بی تو بی پناه و بی
توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی سوریه توانست با حمایت هوایی روسیه روز شنبه تا مرزهای ولایت شمالی رقه پیشروی کند. داعش کنترل رقه را در دست دارد و آن را پایتخت خلافت خودخوانده خود اعلام کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت عملیات بیرون راندن داعش از رقه روز چهارشنبه آغاز شد و تا کنون 26 عضو داعش در نتیجه آن کشته شده است. در نتیجه یک حمله صدها جنگجوی وابسته به گروه بوکو حرام در منطقه مرزی بین نایجر و نایجیریا 30 سرباز از نایجر و 2 سرباز دیگر از نایجیریا کشته شد. این مرگبارترین حمله بوکو حرام در داخل خاک نایجر پس از اپریل 2015 می باشد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان حکمی را صادر کرده است که بساس آن اگر روحانیون ارشد کلیسای کاتولیک در رسیدگی به اتهام سوء استفاده جنسی کودکان غفلت کنند از مقامشان برکنار خواهند شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از کشورهای آمریکای لاتین خواست تا به فشارهای ایالات متحده تسلیم نشوند و حکومت وی را منزوی نسازند. این در حال است که رئیس سازمان کشورهای آمریکایی اخیراً خواستار تشکیل جلسه اضطراری آن سازمان شد تا از موارد نقض اصول دموکراسی توسط حکومت ونزوئلا انتقاد کند. سازمان جهانی صحت از بررسی خطر ابتلا به ویروس زیکا در جریان بازی‌های المپیک امسال خبر داد. دکتر مارگریت چان رئیس سازمان جهانی صحت میگوید این تصمیم را در واکنش به تقاضای یک سناتور آمریکایی گرفته است که در مورد خطر شیوع ویروس زیکا در بازی‌های المپیک امسال در ریو دی ژانیرو ابراز نگرانی کرده بود. و خانواده محمد علی میگوید که مراسم خاکسپاری وی روز جمعه برگزار می شود و این مراسم برای عموم مردم باز خواهد بود. این مراسم در شهر لویویل، ایالت کنتاکی، زادگاه محمد علی قهرمان 3 مرتبه‌ای مشت زنی جهان برگزار خواهد شد. پایان خبرها.
خب شنونده های عزیز، امروز از روز جهانی حفظ محیط زیست با اشتراک مقامات بلندرتبه دولتی در کابل تجلیل میشه و همچنان قرار است که وزیر زراعت افغانستان همراه با سایر مقامات بلندرتبه حکومتی نشستی را در مورد پیدا کردن بازارهای جدید برای محصولات زراعتی افغانستان با تجار داخلی و خارجی در بادامباغ کابل برگزار کند. این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو شنا. برنامه های رادیو آزادی که از هفت صبح تا هفت شام روی این موج نشرات خواهد داشت فراموش نکنید. شنونده های عزیز، نشرات تلویزیون آشنا ساعت 6 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد و ما هم ساعت 7:30 با تازه ترین خبرها و گزارش ها برنامه دری رادیو شنا را خدمت شما ارائه خواهد کردیم. من قدیر مشرف و میرویس رحمانی از حضور شما مرخص میشیم. خدا و خنده با همه ایتان باد.